بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان مبحث دوران ام بین نسخ و تخصیص بحثی پیرامون بدا در بعضی از کتب اصولی مطرح شده، ما هم در اینجا به اختصار اشاره بهش میکنیم، گرچه ابعاد این مسئله کلامی وسیع‌تر از اون چیزی است که الان ما بهش میپردازیم و احتمالاً جای تحقیق و تتبع بیشتری هم دارد، اما به اختصار به این بحث هم اشاره میکنیم و به عنوان مقدمه نکته ای را عرض میکنیم و اون نکته ای است که فرمودن که نسخ و بدا در واقع اون تغییر اون مقدر الهی است، منتها نسخ در تشریعیات و بدا در تکوینیات است. توضیح این دو اصطلاح را قبلا به مناسبتی عرض کرده بودیم و اونجا گفته بودیم که این دو واژه نسخ و بدا از قبیل اون واژگان از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع هستند و به عبارت دیگه عرض کرده بودیم که هر یک از نسخ و بدا چند اصطلاح دارند. نسخ یک اصطلاح عام داره که شامل هم تغییر مقرر خداوند است، هم در تکوینیات هم در تشریعیات، و این اصطلاح عام اون هست. دو تا اصطلاح خاصم داره که گاهی نسخ به کار میره در تشریعیات فقط که تو اصطلاحات غالبا اینطوره، گاهی هم نسخ به کار رفته فقط در تکوینیات، ما ننسخ من آیات ننسها نعت به خیر منها. رضا عرض کرده بودیم سه اصطلاح در نسخ وجود داره: اصطلاح عام که هم تشریعیات هم تکوینیات را در بر میگیره، و دو تا هم اصطلاح خاص، خاص به تکوینیات و خاص به تشریعیات، که این سومی اصطلاح رایج‌تری در نسخه. و در بدا هم این سه احتمال وجود داره، گرچه حالا ممکنه یکیش خیلی به کار نرفته باشه. در بدا هم ما یک اصطلاح عام داریم که هر دو را میگیره، هم تکوینیات هم تشریعیات. یک اصطلاح خاصی هم ممکنه باشه که بدا را فقط در تشریعیات بگه، که این البته من الان نمونهی براش خیلی سراغ ندارم، و اصطلاح خاص سوم که خیلی رایجه اختصاص بدا به مقوله تکوینیاته. این چیزیست که سابق گفته بودیم. پس هر یک از نسخ و بدا دارای سه معناست، یا سه معنا براش میشه فرض کرد، که رایج‌ترینش البته در اصطلاحات متأخر اینه که نسخ به کار میره در اون تبدل اون مقرر شرعی در تشریعیات، و بدا به کار میره در اون تبدلی که در تکوینیات رخ میده، به خصوص وقتی که اینا رو کنار هم بگن دیگه قشنگ معلوم اینا از هم جداست. از اجتماع افترقا، اگر کنار همین دو اصطلاح را بیارید، این معنای تشریعیات پیدا میکنه، اون تکوینیات، و کاملا از هم جدا میشه. ولی وقتی که مستقلن ذکر بشه اینها، ممکنه که یکی از اون دو معنای دیگر در هر دو مقصود باشه. این مطلبی است که سابق گفته بودیم و عرض شود که از همین اصطلاحاتی که اینجا ذکر شد میشه پی برد به یه نکته دومی. پس این نکته اول تعدد اصطلاحات بود و اینکه اصطلاح جا افتاده امروز تقابل این دوتاست، یکی مربوط به تشریعیاته و بداء مربوط به تکوینیاته. نکته دومی که از همین جا ظاهر شد اینه که نسخ و بداء یک مقسمی دارند، یک وجه مشترکی دارند که اون مقسم و وجه مشترک همون تبدل اون چیزی است که وجود داشته و مقدر و مقرر بوده. اینه که چیز مقدر و مقرری تبدل پیدا کرد، تبدل پیدا کرد. اینم نکته دوم. اون وقت با توجه به این نکاتی که مطرح شد میرسیم به نکته سوم. با اون نکته سوم اینه که نسخ و بداء در موالی عرفی و در قانون گذارها یا اون کسانی که فاعل فعلی هستند در اعمال تکوینی، چه در قانون گذاری که تشریع، چه در اعمال و اقدامات و برنامه‌های عملی که انسان‌ها و فاعل‌های مختار دارن، این غالباً برمیگرده به نوعی جهل و عرض شود که ظهور امری بعد از خفا. این یک شکلشه که خیلی وقتا اینطوره که نسخ در قانونگذاران و بداء در فکر و برنامه در فاعل‌ها و کارگزاران، انسان‌هایی که برنامه‌ای را اقدام می‌کنن که میگه اینجوری عمل می‌کنه بعد عملش رو تغییر میده به یه شکل دیگری. این تغییر نظر در قانونگذاری عرفی یا در اقدامات عملی در فاعل‌های مختار معمولی، این برمیگرده به یکی از این دو عامل که غالباً عامل اوله، غالباً عامل اوله که یک شناخت ناقصی وجود داشت، جهلی وجود داشت و بعد انکشف له الخلاف، نمیدونست، حالا بدا له، ظهر له یک امری که مخفی بود. به خاطر این بدو و ظهور یک امری بعد الخفا، این ظهور بعد الخفا موجب شد که تصمیم عوض بشه. این یک نکته سوم اینه که دو نوع داریم، نسخ و بدا. یه نوعش ظهور بعد الخفاه، ظهور بعد الخفاه، چه در قانونی که قرار داد مطلق گذاشت، حالا اومد جلو دید که این قانون تا این زمان برد داشته، حالا اصلا چیز دیگه پیدا شد. بدو بعد از خفاه، ظهور بعد الخفاه. یا اینکه نه، یه برنامه‌ای ریخته بود که تصمیم داشت همیشه همینجور عمل بکنه، اقدام عملی داشت، کار میکرد، برنامه‌ای رو انجام میداد و فکرم میکرد همیشه هم باید همین کار رو انجام بده، حالا معلوم شد که نه، باید یه جوری دیگه اقدامش رو تغییر میده، در عمل رفتارش رو تغییر میده، به خاطر اینکه چیزی خفی شده بود و او از اون غافل بود و حالا معلوم شد. این یه نوع نسخ و بدا در موالی عرفی است که ظهور، اینو بهش میگن ظهور بعد الخفا، امری مخفی بود یا به خاطر جهل یا غفلت، حالا معلوم شد، تصمیمش در قانونگذاری یا در یک عمل تکوینی او عوض میشه، چه قانون باشه چه یک رفتار عملی. یک شکل دیگری هم وجود داره نسخ و بدا در همین موالی عرفی و اونجایی که نه میداند چیز مخفی بر اون نبوده، ولی وقتی قانون میذاش اعلام نکرد، ظاهرش مطلق بود، یا اون اقدام عملی که میکرد کسی چیزی اعلام نکرد، همه فکر میکردن این همیشه بناست اینطور باشه. وقتی که موعد تبدل اون مصلحت رسید، اون وقت اینو اعلام میکنه. این هم یه نوع نسخ و بدائیست که این نسخ و بدا دیگه در فاعل چیزی تغییری حاصل نشده، یعنی اون فاعل یا قانونگذار ظهور بعد الخفایی نداره، این میدونسته اون تا به ظاهر اعلام مطلق کرده بوده. اینجا اظهار بعد الاخفاه، نه ظهور بعد الخفا، همین تعبیری که آقای خویی هم دارن. در اون قسم اول نسخ و بدا، خود این قانونگذار و مقنن یا این فاعل فعل ظهور بعد الخفا براش محقق شد، یعنی خود او عوض شد، اون مستلزم جهل شخصه، یعنی نمیدونسته حالا عالم شد. اعلام مطلق اون اطلاق در قانون از لحاظ عمود زمان به خاطر این بوده که اصلا فکر میکرده همیشه گرو جهلش بوده، حالا زهر لهو علم بعد ان کان جاهلن، زهر لهو بعد ان کان خافیان علی، خفیان علی. اما تو قسم دوم نه، ظهور بعد الخفا برای خود قانونگذار یا اون فاعل فعل نیست، بلکه فقط اظهار بعد الاخفاء. خود او از اول هم میدونست چیه، متا اخفا کرده بود، نگفته بود، ظاهر کلامش مطلق بود، اینکه این محدوده تا این قطعه زمانی، این اخفا شده بود، در حالی که میدانست، به خاطر یه مصالحی اونو نگفته بود، حالا اظهار میکنه. و این اخفا و عدم اعلام هم اشکالی نداشته، به خاطر یه مصلحتی اعلام نکرد که این حکم موقته یا این کار من و فعالیت من محدد تا این زمانه. همه فکر میکردن همیشه بناست این قانون باشه، همه فکر میکردن همیشه بناست این رفتار از او صادر بشه، اما خود او کاملا میدانست، ولی عدم الاعلام یا اخفا بود، حالا اخفای معنای عام که شامل عدم اعلام هم میشه. در اینجا نسخ و بدا اظهار بعد الاخفاه. پس بنابراین نکته سوم اینه که در همین موالی عرفی و طبیعی یا فاعلهای مختار متعارف نسخ و بدا وجود داره، اما این نسخ و بدا دو قسمه، یه نسخ داریم در تشریعیات، یه بدا داریم در فعل تکوینی که ظهور بعد الخفاس به خاطر جهل خود قانونگذار یا فاعل. قسم دوم نه، ظهور بعد الخفا نیست، فقط اظهار بعد الاخفاه، ولی برای او کان ظاهرم من اول الامر که این قانون او تا اینجا برد داره، ولم یکن خفیان علی. بله، برای مقام اعلام فرق میکنه. به عبارت دیگه در قسم اول اون تبدل در ذات این فاعل یا مقنن رخ داده، یعنی تبدلش هم چیه؟ اینه که جاهل بود عالم شد. در مقام، حالا به تعبیری در مقام اون صفت ذات او تغییری پیدا شد. اما در دومی این تبدل و تغییر در مقام فعل اوه، نه اینکه علم او حادث باشه، جاهل بود و عالم شد، فقط این تبدل در مقام فعل اوست، یعنی اظهار بعد الاخفاه. اون قسم اول تبدل و تغییر در صفت ذات اوست، اما در قسم دوم این تبدل در صفت فعل اوست. این تفاوتیه که این دو نوع نسخ و بدا داره. اینم نکته سوم. بنابراین اصطلاحات نسخ و بدا معلوم شد اولا، ثانیا معلوم شد که مقسم نسخ و بدا یک نوع تبدلی است که رخ میده، حتما یه تبدل و تغییری در این قانونگذار و فاعل رخ داده، این دو. سوم اینکه این تبدل و تغییر علا قسمینه، گاهی تبدل و تغییر در وصف ذاتی اوست، میشه قسم اول نسخ و بدا که ظهور بعد الخفابش میگن، گاهی است که قسم دومه، تبدل در صفت فعل اوست و الا ذات او علمش از اول بوده. تبدل در اینه که اخفا مبدل به اظهار شد. این سه تا مطلب پایه که چیزای روشنی هم هست و بعضیش قبلا گفته شده بود، حالا امروز هم این سه تا مطلب را ملاحظه کردید که مطالب دقیق و درستیه. سه اصطلاح، مطلب اول مقسم همه این نسخ و بدا هم تبدل و تغییر در اون قانونگذار یا فاعل، دو مطلب دوم، و مطلب سوم این که این تبدل و تغییر علا قسمینه، چه نسخ چه بدا، یکی ظهور بعد الخفای، یکی اظهار بعد الاخفای. این سه تا مطلب که در اینجا باید بهش توجه کرد. بله،
اسم تبدل دو اظهار چون
حالا میگیم، حالا این بحث خدا اونا رو الان وارد میشه. ما الان اصلا کار به خدا نداشتیم تا این سن مطلب، همینجور کلی داریم در فایل طبیعی اجرا کردیم، حالا میرسیم به مطلب چهارم. اینه که در باب فاعل حقیقی و خداوند و مولای حقیقی اشکالی وجود داره، چه در نسخ چه در بدا، و اون اشکالی هم که وجود داره این است که مگر می شود نسخ و بدا را به خداوند نسبت داد؟ این مستلزم یک معاذ الله اسناد جهلی به خداست. این سوال وجود داره که نسخ و بدا مستلزم یک اسناد جهل به خداست، این سوالیه که در مورد خدا وجود داره. منتها با توجه به بحث‌هایی که گفته شد توی مطلب چهارم جواب این دیگه روشنه. جوابش اینه که اولا این اشکال اختصاص به بدا نداره، در نسخ هم هست. این جواب نقضیش اینه که اگر در بدا مچ ما رو بگیرید، ما میگیم در نسخ هم همین اشکال هست. این اشکال این که اسناد بدا به خداوند تبارک و تعالی مستلزم اسناد جهل به خداست، این اشکالی است که عامه به خاصه دارند. فخر رازی هم در تفسیرش آورده، دیگران هم این مطلب رو آوردن. همین الان هم شما برید سرچ هم بکنید توی به عربی یا فارسی یا زبان دیگه، می‌بینید یکی از اشکالاتی که به شیعه وارد میکنن اینه که اینا قائل به بدا هستن، و درستم میگن در روایات متعدد ما بدا اومده، و اصلا در تعابیر بلندی هم راجع به بدا داره. کسی که معتقد بدا نباشه اصلا توحید حقیقی رو نداره. اینجور تعابیر خیلی بلندی داره که در کافی آمده، در کتب خصال آمده، در توحید آمده، در کافی و توحید آمده، و بعد هم در بهار و اینها نقش شده که بدا از معتقدات شیعه است. اشکال قدیمی که مطرح میشد و فخر رازی خیلی اونا پروبال داده بهش و رنگ و لعاب بهش زده، و بعدم حالا در کلمات ابن تیمیه و ابن قیم و بعد هم تو دوره های معاصر هم خیلی به این دامن زده شده، این است. اشکال اینه که شیعه اعتقاد به بدا داره، بدا هم مستلزم اسناد جهل به خداست، و اسناد جهلم به خدا موجب کفره. یکی از پا پایه‌های تکفیرشی همینه که اسناد بدا قائلن، بدا مستلزم اسناد جهله، اسناد جهلم کفره. و این با این صغرا و کبرا تکفیر نتیجه را میگیرن. اون وقت در پاسخ این سوال دو تا جواب اینجا وجود داره. یه جواب نقضیه که خب این در نسخ هم وجود داره، شما هم قائل به نسخ هستید. و جواب حلی اون قصه هم همینیست که با این بیانی که در مطلب سوم گفتیم گفته شده، و اون اینه که هم نسخ هم بدا علا قسمینه. یه نسخ و بدایی داریم که ظهور بعد الخفا هست، این در شارع مقدس و مولای حقیقی و خداوند متعال معقول نیست. یک نسخ و بدایی هم داریم، فرقی نمیکنه، نسخ هم همینطوره، همون نسخی که خود شما عامه میگید همینطوره، که اظهار بعد الاخفاه و این مستلزم اسناد جهل به فاعل نیست، به اون قانون گذار نیست. خود شما برای تقویت این پاسخ هم به شکل جدلی گفته میشه شما خود شما قائل به نسخید. در نسخ هم این سوال وجود داره. نسخ دیگه چیزیست که شیعه و سنی قائلن، اونا با همین عنوانش هم قائل به نسخ هن. میگیم نسخ هم معناش اینه که میگفت که به این چی نماز بخونید، بعد عوض شد. خب عوض شد ممکن، یعنی نمیدونست حالا فهمی. خب میتونست از اول بگه که شما رو به بیت المقدس بکنید تا این زمان، ولی این تایشو نگفت. پس معاذ الله نمیدونست حالا فهمید، چون نگفت دیگه، مطلق گفت. این اشکال به شما هم وارده، شما هم جواب میدید چی؟ میگید که نه میدونست، اون تا اظهار نکرده بود. نه این که نمیدونست، ظهور بعد الخفا نیست، آگاهی بعد از ناآگاهی نیست، علم بعد الجهل نیست، بلکه اعلام بعد از کتمانه، اعلام بعد از کتمانه، نه علم بعد الجهل. شما هم در نسخ باید اینجوری حل بکنی، ما هم در بدا همینجور حل میکنی. اینم مطلب چهارم که این اشکال وجود داره و جواب اینجور داده شده. مطلب پنجمم اینه که به لحاظ اون اینی که ما الان در مقام تحلیل میگیم، در کلمات شیعه هم این مسئله از اول مورد توجه بوده. هر روز مزار آیت الله سبحانی بودیم، یه جایی با هم بودیم اونجا، ایشون گفتن ما تو اون خبرگان قانون اساسی که بودیم، یکی از این علمای اهل سنت گیر داده بود که بالاخره شما بدا میگید تو اصول کافی، جای دیگه این بدا اومده، و شما حالا همینجوری حالا تو دورهای اخیر گیر کردید اینجوری توجیه میکنید. ایشون فرمودن من همون وقت رفتم تو مجلس بودم، اونا رفتم اوائل المقالات مرحوم مفید و نمیدونم از مرحوم مفید در اون اوائل المقالات و از مرحوم شیخ طوسی در کتاب دیگرشون و از چند تا از این کتب متکلمین سید مرتضی و اینا، از این متکلمین مفید و سید مرتضی و شیخ و اینها از کتاباشون جمع کردم و دادم به این عالم سنی. گفت که نه اگه این باشه دیگه، اگه اینجوری میگید دیگه ما حرفی نداریم، ما اینو موجبه، یعنی اتهامی به شما نیست. وقت اونجا این عباراتشون حالا هست اینجا صریحا، اونجا به صراحت مرحوم مفید داره، سید مرتضی داره، بزرگان اعلام ما در متقدمین داشتن که به صراحت میگن که بدایی که ما میگیم مقصود اسناد جهل به خداوند تبارک و تعالی نیست، و هاشا و کلا. و خود این بزرگان میگن اگر کسی این را بگه کفره، خود اینا میگن اگه کسی این رو بگه کفره، و هاشا و کلا که ما این رو بگیم. این بنابراین اینی که ما اینجا توی مطلب چهارم میگیم این تحلیل اینه، این چیزیست که بزرگان متکلمین و عازم شیعه در کتبشون از همون قرن اول و دوم این مطلب آمده بوده، از قرن دوم به بعد این مطلب آمده. و بالاتر این اینه که تو متن روایات این مسئله تصریح شده، اونا هم از روایات گرفتن گفتن. حالا شاید در این بحث شاید 30-40 روایت در بحث بدا باشه که در بهارم، حالا جلد چنده، جلد حالا پیدا کنه ببینیم جلد چنده، آدرس بهار همون اوائل دیگه تو بحث توحید و ناس، همون جلد چهارم اینا باید باشه فکر کنم، تو این مجلد های امروز فکر کنم جلد چهارم باشه که باب مثلا مفصلیه، حالا پیدا میکنن میگیم. نه اصل بدا که آمده در 40-50 تا شاید بیشترم روایت باشه و همین توجیه هم در روایات آمده، یعنی خود این مسئله هم در روایات آمده. همین جلد چهارم به ذهن منم این بود، جلد چهارم با بدا نس چند تا روایت اونجا اومده؟ هفتاد تا روایت اونجا آمده که حالا ممکنه بعضیش بیشتر به نسخ بکنه، ولی مجموعاً با حوزه نسخ و بدا همه روایت داره، شاید بازم بیشتر باشه. و در بعضی اون روایات همینی که تو اوائل المقالات و کتب مفید و دیگران آمده که بدا را ما به معنای اسناد جهل نمیگیریم و ظهور بعد الخفا در مرتبه علم ذاتی خداوند نمیدونیم، این در خود روایات هم آمده. حالا من متن روایات رو دیدم ولی الان چیزی یادداشت نکردم به طور خاص، تو همین بهار جلد 14 که ملاحظه بکنید، جلد 4 که ملاحظه بکنید در این باب را خواهید دید. اینم مطلب پنجم. بنابراین توجیه مسئله اشکال اونه، جوابش اونه و توجیهش هم روشن شد. و مطلب پنجم هم اینه که این مسئله چیزی نیست که ما امروز بگیم، که بگیم امروز حالا گیر کردم مقابل این شبهه، یا 200-300 سال اخیر تو این موج شبهه اومده اینجوری توجیه داره درست میکنه، حرف تازه‌ای در آورده. نه، این در کلمات بزرگان متکلمین ما تو همون متقدمین وجود داشته. و بالاتر این که همین مطلب تو خود روایات هم مورد توجه کرده، یعنی روایات شیعه به این توجه داشته و اشاره به این مسئله کردن. در چی؟ نه، این بحث کلامیه دیگه، ما حاشیه رفتیم دیگه، بحث کلامیه دیگه، یا چه کردیم. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم اینه که خب حالا این ظهور بعد الخفا را شما گفتید در ساحت کبریایی حضرت حق راه ندارد، علم بعد الجهل و ظهور بعد الخفا در ساحت کبریایی خداوند متعال راه نداره و نسخ و بدا هر دو اظهار بعد الاخفاء، یکی در تشریعیات یکی در تکوینیات. این قبول، تا اینجا قبوله. منتها سوالی که دیگه مطرح میشه تو مطلب ششم اینه که خود این اظهار و اخفا علتش چیه؟ درسته که این اظهار و اخفا دیگه در مرتبه فعل خداست و مستلزم جهل نیست، ولی این کار یک فلسفه ای میخواد. فلسفه چیه؟ چرا یه چیزی را اظهار میکنه یه چیزی را اظهار نمیکنه؟ میتوانست وقتی که قبله را به سم قبله را بیت المقدس اعلام میکرد بگوید این تا این زمانه، کما این که ما احکامی داریم که محدد است و موقت، از اول گفته شده که تا اون زمان شما این تکلیف رو دارید، ولی یه احکامی هم هست که علی رغم این که در ثبوت و واقع موقت است اعلام توقیت نشده. این همینه که نسخ درست شده دیگه، چون نص ثبوتن که معنا نداره، چون مستلزم جهله، اثباتیه، یعنی اخفا کرد ظاهر اطلاق زمانی داشت در حالی که در واقع مقید بود زمانه. چرا اونی که در واقع مقیده در ظاهر مطلق گذاشت؟ در تکوینیات هم این سوال اینه که چیزی که در واقع آخرش بنا نبود انجام بشه یه جوری دیگه چی کرد بیان شد، آخرش معلومه که این آقا بنا نیست بمیره به خاطر اینکه صله رحم انجام میده، صدقه انجام میده، ولی یه جوری گفته شد که فکر کرده بناست بمیره، اینجور قرار گذاشته شد. یا اینکه اینی که حالا تو روایاتی اومده، البته این روایات محل مناقشه قرار گرفته، که قرار بود که اسماعیل ابن جعفر فرزند بزرگ امام صادق به امامت برسه، بعد در روایات داره که بدا حاصل شد و فرزند دیگرشون که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه اجمعین باشه به امامت رسید، میگه اینجا بدا حاصل شد، قرار اون بود بعد اینجوری شد. این فلسفه این اظهار اخفا چیه؟ که اینم فکر کنید دیگه انشالله فردا.